صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا یه حدیثی بخوانم در تعقیب اون بحثی که سابقا درباره صرف فی وجوه البر داشتیم. من عرض کردم احوت اولا این است که صرف در وجوه بر مربوط به حج بکنه، و مادامی که می شود درباره حج اون رو مصرف کند، در سایر وجوه بر نباشی. یه حدیثی بود، ما دنبالش میگشتیم، بالاخره اون حدیث پیداش کردیم که شاهد خوبی به همینه. حدیث یک باب 19 از ابواب نیابه فی الحج، از نظر سند حدیث خوبی هست، صدوق به اسناد عن علی ابن مهذیار عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی. اینجا داریم الان. قال امرت رجلا، محمد ابن اسماعیل بزی میگه، ان یسأل ابا الحسن، تقاضا کردم کسی از ابوالحسن علی ابن موسی رضا سوال کنه. انا رجل یأخذ من رجل حجه، پول حجی از کسی میگیره، فلا تکفیه، کافی نیست، له ان یأخذ من رجل آخر حجتن اخرى، این پولی ده که به عنوان حج گرفته، آیا یه پول دیگری هم از دیگری بگیره، دوتاشو با هم زمیمه کنه و یه حج به جا بیاره، و یتسع بها، به وسیله آن گشایش پیدا کنه، و تجزی عنهما جمیعا، و برای هر دو کافی باشه، البته حج مستحبیه، او یترک هما جمیعا، یا هر دو رو جمیعا به جا بیاره، هر دو رو ترک کنی، ان لم یکفهی احداهما فذکر انه قال احب الیه ان تكون خالصتا لواحد، بهترین است که برای یکشون نیت کنی، فان کانت لا تکفیه فلا یأخذ. بنابراین که بگیم احب الیه، یه نوع استحباب میرسونه، یعنی خلافش هم بکنه اب نداره، مقداری از این گرفته، مقداری از اون گرفته، مجموع بکنه حج واحد. نمی فرماید وقتی مقدار اول کافی نبود اینو در وجوه بر مصرف کن، می فرماید اگر با شخص دیگری همراه بشود و دوتا یه حج به جا بیاره عیبی نداره، ولی حب و الیه این که نیت یک نفر را بیشتر نکند. این هم یکی از همین قرینه داره دیگه. بله، این احب و این حدیث یک بود. اجازه بید من حدیث دو هم بخونم، یه خود حوصله. حدیث دو همین با، یه خود حوصله کنید. عن ابی الحسن قال سألت عن رجل اخذ حجة من رجل، کسی حجه از رجلی گرفت. فقطع علیه طریق، راه برش بسته شد. فأعطاه رجل حجة اخرى، شخصی پیدا شد حج دیگری بهش داد. یجوز له ذلک، جایزه. تا اینجاش با پول مردم آمده، از اینجا به بعد پول دیگریه. فقال جائز له ذلک، تا وسط راه آمده، دزدان اموالشو بردن، از اینجا به بعد رو پول از دیگری میگیره. فرمود عیب نداره، محسوب للاول والاخیر، هم برای اولی محسوب می شود هم برای دومی. و ما کان یسعه غیر الذی فعل اذا، و ما کان یسعه غیر الذی فعل اذا وجد من یعطیه الحجه، یعنی هیچ کار دیگری برای جایز نیست اگر کسی پیدا کرد. اگر کسی پیدا کرد پولی بهش بده تکمیل بشه این حج، کار دیگری برای او جایز نیست. نه، و ما کان یسعه غیر الذی فعل اذا وجد من یعطیه الحجه، یعنی اگر من یعطیه الحجه پیدا بکنه غیر از این نباید انجام بده. به هر حال اینا رو ما دلیل نگرفتیم، گفتیم اینا همه معیدات هست، عمدهش اون تعدد مطلوب بود که ذکر کردیم و اقرب بود. حالا اجازه بدید بریم سر بحث امروز. و اما بحث امروز مسئله ده بود. مسئله ده کوتاه بود، من یه بار دیگه بخونم. امام می فرماید لو اوسا به حجتین او ازید، وصیت بکنه دو تا حج، سه تا، چهار تا برای من به جا بیاره. و قال انها واجبتون علیه، گو همه اینا واجب بوده. یکی حجۃ الاسلام بوده، یکی حج نذری بوده، یکی حج استیجاری بوده، یکی حج افسادی بوده، ممکن چهار تا حج من ذمه این شخص بوده باشم. صدقه، تصدیق میکنیم. هر چند تا گفت تصدیق میکنیم. چیکار میکنیم؟ و تخرج من اصل ترکه، تمام این دوتا، ستا، چندتا، همه اینها رو از اصل ترکه برمیداریم. خب یه استثنا میکنن، میگن مگر اونجایی که دو حالت دست به دست هم بدهد، یکی در مرض موت باشد و دیگری متهم باشد که میخواهد ورثه را محروم کند. الا ان یکون اقراره فی مرض الموت و کان متهما فیه، در این اقرار متهمه. فتخرج من الثلث، از ثلث خارج میشه. اجازه بدید ما این مسئله رو توسعه بدیم که برای ابواب دیگر فقه هم به درد بخوره. کسی اقراراتی تو وصیت نامش نوشت، اقرار به حج، اراده به صلح، اراده به صلاح، اقرار به امانات و اقرارهای دیگر. اقرار کرد من اینجا رو وقف کردم، متولی شدن کسی اقرار به متولی کرد. یا دو تا بچه دو قلو داره، یکی زودتر از دیگری متولد شده، اقرار کرد پسر اکبر اینه، پسر اصغر اونه. برای چی؟ برای احکام عبوه، برای احکام نماز و زر به جا آوردن. اقراراتی کرد. آیا اقرارهای میت، ببخشید، اقرارهای انسان درباره مسائل مربوط به خودش، این اقرارها پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ این یه نکته است که توسعه بدیم مسئله رو. و نکته دوم این است که دیروز اشاره کردم، این بحث یه بحث مقام اثباتیه، نه مقام ثبوت. مقام ثبوت آن است که میدونیم این بدهکار حجه. اینجا نمیدونیم، از طریق اقرار میخواییم اثبات کنیم. تمام مسائل گذشته، اون نهتای کتاب حال بود، همه مقام ثبوت بود. یعنی مقام واقع میدانستیم این بدهی داره، بدهی نداره، حجی بدهکاره، عمرهی بدهکاره. حالا مقام اثبات نیست، نمیدونیم، میخواییم ببینیم اقرارش حجته یا نه. عده ای از بزرگان آمدن چسبیدن به اقرار و لغدا علی انفسهم جائز، مسئله رو خواستن از اینجا تمام کنن، چون این مسئله نص خاص ندارد. بریم سراغ قواعد، قاعده اقرار و لغدا علی انفسهم جائز. در اینجا هم درباره اقرار العقلا ما یه مقدار بحث میکنیم و هم نکته دیگری است. ما عرض میکنیم اقرارات انسان دو رقمه، گاهی بر ضد خودش اقرار میکنه که اقرار العقلا علی انفسهم، میگه من بدهکارم، بدهکارم، یا میگه این خانه رو من فروختم، یا میگه این خانه رو وقف کردم، امثالی. یه وقت نه، اقرار بر علیه خودش نیست، میگه این پسر من بزرگتره، اون کوچکتره. این داخل در اقرار عقلا علی انفسهم نیست. نوع اقرار، حال ببینیم حجتی حجت نیست، حالا ببینیم حجتی یا نه. اتفاقا بحث ما در همینه که آقایون نباید بحث ببرن در اقرار و عقلا علی انفسهم، چون اینجا اقرار دائما از قبیل علی انفسهم نیست. تعیین میکنند به اینکه این پسر بزرگتر این کوچکتره یا نه. ده تا امانت پیششه، همه میدونه. میگه این اولی مال زید، دومی مال عمرو، سومی مال بکر. تعیین میکنه صاحب امانت رو، نه اصل امانت که بگی اقرار عقلا علی انفسهم. امانات معلومه، صاحبانش داره تعیین میکنه. آیا این مثال دوم داخل در اقرار عقلا علی انفسهم؟ چه علی انفسهم؟ تعیین میکنه صاحبان امانت رو. یا یک موقوفه ایشون داره. این مثال سوم، این مثال رو دقت کنید، با دقت این مثال رو ما پیدا کردیم. مثال سوم این است که یه موقوفه داره، همه میدونن، اقرار به وقف نمیخواد بکنه، اما میگه متولیه این رو زید قرار دادم، مصرفش رو عزاداری امام حسین قرار دادم. اقرار به متولی، اقرار به مصرف، این اقرار علی انفسهمه؟ نه، یه نوع اقراریست جدای از اقرار علی انفسهم. بلعش هم نی؟ بزرش هم نیست. اقرار برای واقعیت. حالا برسیم. اجازه. و اما بازم مثال دیگر. اگر حج نظری رو ما از باب دین ندانستیم، که نمیدانیم، دین نیست، بگه آقا من نذر کردم حجی به جا بیارم، این از قبیل دین نیست که ما دین نمیدونیم، بنابراین اقرار میکنه بر چیزی که مشمول اقرار العقلاء علی انفسهم هم نیست و داخل در عنوان اقراره. پس در این هست، آیا اقراراتی که انسان می کند یا به عنوان وصیت نامه و امثال آن، آیا این اقرارات مطلقا پذیرفته است یا اونجایی که داخل در عنوان اقرار العقلاء علی انفسهم بشود؟ آیون رفتن سراغ اقرار العقلاء علی انفسهم. ضررش نیست. علی انفسهم یعنی به نفع دیگری باشه. کی میخواد ببره؟ به ضرر خودش و به نفع دیگری. به نفع دیگری نیست دیگه. بله؟ بله، به ضرر ورسن میشه. به ضرر ورسن میشه. و اما ما اول یه اشاره کنیم به اقرار العقلاء علی انفسهم مرحوم آیت الله عظمای خویی. ایشون میگه این حدیث، حدیث ضعیفیست و سندی نداره. مسئله اقرار که ما در قواعد الفقهیه قاعده 29 عنوان کردیم، اقرار علی انفس دارم میگم، مدارک زیادی داره. یه مدرکش اجماعه. اگر اجماع و اجماع مدرکی ندانی اجازه بدی، من هر دو رو میخوام بگم. اجماع مرحوم علامه نراقی تعبیر جالبی داره، میگه اجمعت الخاصت و والعامه على نفوذ اقرار كل عاقل على نفسه. اجمعت العام خاصت و والعامه على نفوذ اقرار كل عاقل علا نفسه. بعد بالاتر میره میگه بل هو ضروری و جمیع الادیان، همه ادیان اقرار عقلاء علی انفسهم جائز و نافذ میدانن. این دلیل اول بگیم اجماع. دلیل دوم که هو العمده بنا عقلای حتی غیر صاحبان ادیان اقرار حجت می دانند. البته همه متهم رو استثناء می کنند. یوزا خیلی ها هستن اقرارهایی می کنند و متهم هستند. کسی مثلا سوار ماشین بود و تصادف کردند و اونی که پشت فرمان بوده تصدیق نداشته، به رفیقش که تصدیق داره میگه تو برو اقرار کن من پشت فرمان بودم، که مشکل مهمی بیش نیاد. میره اقرار میکنه. یا کسانی به قتل میرسونند و پول میدن به بعضی ها حاضرن برن اقرار کنن قاتل ما هستیم. این ها یه خوده اقرارات رو در اصل ما شل کرده، چون سوء استفاده از اقرار زیاد میشه و قضات هم تنها به اقرارات توجه ندارن. اما این مال جاییست که متهم باشه، کسی اقرار کنه بدون اتهام همه میپذیرن، نه تنها مسلمین، نه تنها ارباب ادیان، همه عقلا هم از دیندار و غیر دیندار اقرار و حجت میدونن. این بنای عقلاست، عمده دلیل حجیت اقرار. دلیل سوم خوبی هم داریم، اون استقرار. شما اگر ابواب حدود و دیات و قضاوت و ارث و معاملات و اینا رو مطالعه کنید، الا ماشاءالله مصادیق اقراری است که قبول شده. مصادیق اقراری که قبول شده، اینا رو ضمیمه کنید، این مصادیق زیاد و به هم، میشه استقرار به درد خور، به طوری که انسان یقین پیدا میکنه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز نافذ. از این استقرار موارد جزئیه و خاصه قاعده کلیه ما استنباط خواهیم کرد. توجه کردید؟ این سوم. در حدود هم اقرار میکردن، عمل میشد، منتها مقید کردن 4 اقرار، بعضی جا 2 اقرار، بعضی جا 4 اقرار، بداخل اقرار حجته، یا با قیدی یا بدون قید. و 4 هم روایاتیست که در اینجا هست که من دیگه سراغ روایاتش نمیرم و ارجاعتون میدم به قواعد الفقهیه. قاعده 29 در اونجا ما روایات رو ذکر کردیم، روایات کلیه نه روایات جزئیه، مثل اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، آیا سند داره نداره، دلالتاش چطوره، منحصر به این یه روایت هم نیست. از مجموع اینها میتوان فهمید قاعده اقرار مسلمه. من مایل بودم قاعده اقرار رو در اینجا اجمالاً برای شما بیان کنم برای تمام ابواب فقه. اما بریم سراغ اون دست اقرارهایی که علا انفسهم نیست و ما نحن فی، قسمت مهمیش از این نوع دوم اقراره. علا انفسهم نیست، یه وصیت‌نامه تنظیم کرده، لابلای وصیت‌نامه اقرارهای زیادی کرده، فلان امانت مال فلان کس، فلان امانت مال فلان کس، فلان کس متولی، مصرف فلان موقوفه، این مسائل، و ولد اکبر من فلان کس، ولد اصغر من فلان کس، یه سلسله از این مسائل که هیچ کدامش اقرار علی انفسهم نیست. اونی که ما کارش داریم اینجا اینه. اینو به چه دلیل ثابت کنیم؟ پس چیه؟ وصیت نیست، وصیت مال بعد از خودشه. تکرار نکنید، فهمیدم من چی گفتی، تکرار نکنید. وصیت راجع به بعد از مرگ، این داره از حالا میگه پسر بزرگتر من اینه. ما هم شک داریم، این دو قلو، این پسر بزرگتر یا اون کوچکتره، این آقا میگه بزرگتر اینه، کوچکتر اونه، اسم این اقرار میذاری بذار نمیذاری نگذار، به چه دلیل این حجته؟ این چرا حجته؟ اینه درست، ولی میگه اوصا به این که این دو اجر بیای، چون الان من بدهکارم الان دو تا حج وزه ممه نمیگه وصیت میکنه که بعد از من به جا بیارید، میگه واجبون علی، کلمه واجب داره، الان داره میگه چهار تا حج بر من واجبه. نه این اخبار، این اخبار چرا حجته؟ مقید نیست که عادل باشه یا نه. و اما ظاهر این است که همه این گونه اقرارها رو میپذیرند. چرا؟ برای اینکه سیره عقلا بر این جاری شده. چرا سیره عقلا؟ لانه لا یعلم الا من قبله، اگر بیان نکنه این امانت هایی که پیشش کدام مالکیه چه کسی میداند؟ لا یعلم الا من قبله. ان الانسان عارف به نفسی و به اولادهی. باشه، بالاخره میپذیرن اینها رو، این میپذیرن. مثل اینکه زن بگوید باردارم باردار نیستم، خب اینا میپذیرن دیگه، کلیت داره. تمام بنای عقلا بر این است در همه جا. شما باز دوباره شروع کردی به صحبت کردن، من گفتم این نوارها میگن به واسه صحبت شما داره خراب میشه. برحال بسیار خوب، قول متولی، قول پدر نسبت به فرزند، نمیدونم، و قول امانتدار نسبت به امانتهایی که پیششه، فا همه اینها چرا؟ بلدی که اموری است که لا یعلم الا از قبل این بنای عقلا هم بر اینه. و الا اگر بخوان بگن این آقا میگه فلان کس متولیه، نه، مصرف وقف اینه، نه، پسر بزرگترم اینه، نه، امانت مال این اونه، نه، این از کجا بفهمیم؟ یه چیزیست که لا یعلم الا از قبل این و متعارف اینه. این کاری به اقرار عقلا علی انفسهم نداره که بسیاری از آیون به این چسبیدن در مسئله ما. مسئله ما فراتر از علی انفسهم، اقرار به چیزیست که لا یعلم الا من قبلهی غالبا بگید. بنابراین ما به وسیله سیره علما عقلا و به وسیله این که اگر ما نخواهیم اینها رو بپذیریم راهی برای حل این مسائل نیست. ما میتوانیم بگیم اگر اقرار کرد دو حج، سه حج، چهار حج بز میمنه بپذیریم، ولو این است که ما فقط حجت الاسلام رو جزء دویون بدانیم. حج نظری جزء دویون نیست، حج افسادی جزء دویون نیست، ولو اونا هم جزء دویون ندانیم باید این اقرار رو بپذیریم. لجریان سیرت العقلا علی ذلک، و لأن الانسان اعرف به نفسه، و لأنه لا یعلم هذه الامور غالبا الا من قبله. تا اینجا این مسئله ما درست. نه دین نیست، حج نظر ما دین نمیدونیم، حج استیجاری دینه چون پول از مردم گرفته، حج استیجاری دینه چون پول از مردم گرفته. علا انفسهم میشه، بله، الان زنده است، نمارده، بعد از موت هم نیست. آدم زنده وقتی میگه من اجیر شدم، پولاشو گرفتم، حجشو به جا نیاوردم، این اقرار علا نفس دیگه، اقرار به بدهکاریه، اونو تردید نداشته باشید. مثال حج افسادی دین نیست، خودش حج به جا آورده فاسد کرده. دین نیست. آخه دلیل بر دین بودن حج افساد این. خب کسی که باید هر عملی میخواد واجبی به جا بیاره مقدماتی داره. گفتیم قبلا اینا دین نیست، تکرار نکنید. خب بریم سراغ استثناء. یه اشاره کنیم شرحشو بذاریم انشاءالله. 7 مسئله دیگه ما داریم، 17 مسئله است. اون 7 مسئله رو بخونیم تمام کنیم، شرح این ذیل رو اونجا بدیم. استثناء در این است که امام میفرماید در صورتی که مرض مرض موت باشد که داره این اقرار رو میکنه و متهمم باشه که میخواد ورثه رو محروم بکند با این اقرارش، یخرج من الثلث. مثل وصیت، حق داشت وصیت بکنه مالم ببخشید به زید تا ثلث قبوله. اینم بالاتر از این نیست که این اقراری که کرده میخواد به زید ببخشه. انسان میتونه ورثه را از ثلث محروم کنه. هر کسی وصیت به ثلث کرد ورثه از ثلث محروم میشن. این حق رو داره. حق میت، بله حق داره. اگر وصیت نکنه اونا محروم نمیشن، اما اگر وصیت کرد یه سوم مال میاد این و به قول عوام ورثه نامحروم میشن. بله. خب قبل الموت، بله روایات عدیده داریم به این که اگر کسی قبل الموت اعتراف کند که این مال مال فلان کسه، یا ببخشه یا وقف کنه، روایات میگه این از ثلثش حساب کن. ما که نمیتونیم بگیم نه. این اسمش منجزات مریضه. منجزات مقابل چیه؟ معوقاته. معوقات اونی که وصیت بعد الموت میکنه، اون معوقاته. منجزات اون چیزی که در حال حیات در مرض موت داره میبخشه، جا به جا میکنه، اعتراف میکنه. این در حال حیاته، منجزه. معلقات نیست که معلق بر موت باشه، منجزات. مسئله منجزات مریض که آیا از ثلث یا نه، این یه مسئله است خیلی محل کلام. من از حالا آدرسشو بگم کسانی که میخوان مطالعه کنن. مرحوم صاحب جواهر دو جا مطرح کرده، یکی در جلد 26 کتاب الحج، چون محجور میشه انسان به حال مریض که میفته، محجورش میکنن از تصرفات که اگر بیشتر از ثلث باشه نمیشه. کتاب الحج جلد 26 صفحه 63 تا 93، 30 صفحه جواهر بحث میکنه. 30 صفحه در کتاب الحج در باره منجزات مریض بحث میکنه. در جلد 28 هم در کتاب الوصایا مطرح شده، در اونجا هم 15 صفحه 465 تا 481، 15 تا اونجا، 30 تا اونجا، با اینکه جواهر بناش بر اختصار 45 صفحه درباره منجزات مریض بحث میکنه. این نتیجه این است اقوال مختلفی. مرحوم بحر العلوم، نه سید مهدی بحر العلوم، بلکه بحر العلوم دیگری صاحب کتاب بلغت الفقیه ایشون سید محمد بحر العلوم ایشون در جلد سوم متعرض میشه اقرار مریض رو، نه تا قول نقبول میکن، مطلقا قبوله، مطلقا قبول نیم، متهم باشه، متهم نباشه، عادل باشه، عادل نباشه، درباره خویشاوندان باشه، درباره مخالفان باشه، همه اینها رو اقوال رو نقل میکنه در اونجا. ما میرسیم انشاءالله بعد از این هفت مسئله منجزات مریض که مسئله مهمی است به همین بهانه مطرح میکنیم و بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.